أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خدمة عزيزان سروران معظم خواهران و برادران گرامی، بعد از اتمام سوره مبارکه حج مصلحت در این است که ادامه آیات سوره مبارکه توبه رو به توفیقی بوده است در مباحث شبهای سه‌شنبه آغاز کرده بودیم و نوح گفتگو در این سوره مبارکه رو قبلا تقدیم داشتیم. انشاءالله خدمت عزیزان در این دو شبی که همین در این بیت محترم ادامه مباحث باقی مانده است خدمت عزیزان در همین سوره سخن میگوییم و از آیه 33 تا پایان 33 گفتیم. آیه که تلاوت شد آیه 34 از سوره مبارکه توبه یا قرائت است. البته بحث مستقیمی نیست که الان در اینجا مطرح میشود و ارتباط با قبل چندان ندارد، اما من اشاره با آیه قبل می کنم که مناسبت با ایام دارد. خدمت عزیزان فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این مضمون در سه مورد دیده می شود در قرآن کریم، به همین تعابیر با قدری و مختصری اختلاف. خداوند سبحان فرستاده است رسول خود را بالهدا، پیغمبر رسولی است که قرین با هدایت آمده است. تمام وجود نبی مکرم اسلام، گفتار و تفکرات و اعمال و رفتار نبی مکرم اسلام همراه با هدایت الهی است. این باء هدایتی که در اینجا اومده است بالهدا باء مصاحبت است، یعنی همراهی و تقارن. شخصیت پیغمبر فرستاده شده است قرین با هدایت، ارسله بالهدا. این قسمت آیه شریف همونطور که در اون نوبتی که سخن می گفتیم اشاره کرده ایم بعد کمالی وجود نبی مکرم رو بازگو می کند. به هر حال هر دعوتی که می خواهد مطرح شود و هر اساسی که می خواهد از سوی مؤسسی بنیان گذارده شود دو نکته مهم و عمده در آن وجود دارد. پیام این مکتب چیست؟ محتوا و مفاد درونی این مکتب به کجا منتهی می شود و چه موضوع و مطلبی خواهد بود؟ یک، و اونگاه اون شخصیت آورنده کیست؟ جایگاه اجتماعی او، شخصیت اخلاقی او، مقبولیت او در چه حدیست؟ ممکن است یه مدعای خوبی رو افرادی بردوش بکشند و بگویند که به لحاظ سوء اتهام شخصیت اینها و عدم جایگاه پسندیده‌ای که دارند تأثیر گذار در اون مکتب خوب و تفکرات و محتوای پسندیده مطالبشون باشد. زیاد دیده می شود این نکات اجتماعی و عکس این ممکن است گاه به هر حال یه مطالبی که شخصیتهای مقبولی دارند اینها، اما مطالبی رو بازگو کنند که اینها سمخیت بین شخصیت پذیرفته شده اینها و اون مرامنامه و اصولی که مطرح می کنند در حزبشون، گروهشون و اون مکتبی که ارائه میکنن نداشته باشن. خداوند سبحانه هرادو را در خصوص نبی مکرم در اینجا مطرح میکند: ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. نبی مکرم خود تمام شاخصه های هدایت الهی را در وجود خیش جمع کرده است، اون مقبولیت کامل رو دارد و آیین و دینی هم که ارائه می کند، مرامنامه هم که توسعه و تبلیغ اون می دهد دین الحق است. خود او قرین با هدایت و آیین او حقانیت کامل و لازم را دارد. اشاره کردیم شاید در اون نوبت خدمت عزیزان که خداوند سبحان از اینجا تعبیر به از اسلام تعبیر به دین حق می کند. در اینجا کلمه حق اون ثبات و دوام رو می رساند. دین الحق یعنی آیین ثابت، آیینی که حقانیت ثابت در اون وجود دارد. این آیین تحت عنوان دین الحق معرفی می شود. صلوات الله علیه و آله. اللهم صل
علی محمد.
طبیعی است حقانیت یک مکتب و فکر بستگی به زیربنا و زیر ساختهای اون مکتب و فکر دارد. هر مقداری که اون زیر ساختها اصولی، استوار و محکم و خلل ناپذیر باشد، روبنا نیز چنین است. اون بنایی که اصول اون رو درست نهادن، بنا اون هم با لرزش ها نمی لرزد، مقاومت اون افزون و فزون است. زیر ساخت های مکتب اسلام و شرع مقدس اسلام اون زیر ساخت هاییست که صلابت و استواری لازم را دارد. لذا این آیین لرزه پذیر نیست. استواری کامل رو در اون خواهید دید و مشاهده می کنید که در طول تاریخ آن با آن به شوکت و حقانیت این مکتب افسوده شده است و لرزه ها موجب نشده است که مکتبی باشد که امروز رونق بگیرد و فردا رونق اون از میان برود. بنده استفاده می کنم از این کریمه مبارکه: ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این جمله رو خدمت عزیزان به ارتباط میدهم به سخن نبی مکرم که مجموعه اون که ما امروز به عنوان یادگار نبی مکرم اسلام داریم همون دو جمله ایست که پیغمبر فرمود: کتاب خداست و اطرت است. اطرت همون هدا ایست که ارسله بالهدى امروز برای ما باقی مانده است و اتصال حرکت به هدایت نبی مکرم است. و دین الحق اون قرآن کلام استوار الهی و ثابت خدایی است که لدینا کتاب ینطق بالحق، به حق سخن میگوید و حقایق را تثبیت میکند. بعد فرمود: به دنبال اون لیظهره علی الدین کله. خداوند فرستاده است این رسول رو به خدا همراه هدایت به این کتاب حق رو تا اون که ظاهر و غالب شود علی الدین کله، بر هر دینی از هر نوعی، ولو اون که ناپسند جماعت باشد، ولو کره المشرکون. این نکته را هم استحضار دارید که این اظهاری که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کنند، مفسران دو اعتقاد در اینجا دارند، یعنی دو بحث را مطرح می کنند. می گویند دین اظهار فکری و اعتقادی و نظری است، یعنی در مقام نظر و فکر به استدلال و برهان. آیین اسلام آیینی است که برهان و استدلال اون و منطق اون اقواس بالاترین منطق هاست. ال اسلام یعلو و لا یعلا علی. خب این نکته است که قابل قبول است و از روزی که پیغمبر مکرم اسلام سخن خود رو گفته است، بله، توطئه ها، مکر ها، تزویر ها، تدلیس ها و بازگرداندن از حق فراوان در این مکتب دیده شده است توسط دشمنان، اما عنایت الهی و لطف خداوند سبحان اون حقانیتی که به برهان این مکتب داده است این رو ثابت و جاودان باقی نگاه داشت. همین غروبی با خود فکر می‌کردم که امروز نگاه می‌کنید که واقعا این شبکه اینترنت رو وقتی سایت‌های مختلف رو انسان یه سیری می‌کند و نگاه می‌کند، اون بخش های علمی رو که به کناری بگذاریم که انتقال مبادلات علمی است و ساوردهای علمی و قابل استفاده و بهره برداری است، احساس میشه شاید واقعا هیچ موضوعی در مجموعه، شاید در حدی که به هر حال مراجعات امثال بنده است عرض میکنم، موضوع بیشتر جلب توجه نکند از موضع گیری در قبال اسلام و حقایق اسلام و پیغمبر مکرم اسلام و مظاهر آیین اسلام. شاید کمتر ببینیم موضعی که این مقدار سایتان مختلفی ایجاد شده باشد، یا از دریچه های اخلاقی یا از دریچه های کلامی حمله ها و هجمه های بر اون وارد نشده باشد. امروز، دیروز و شاید بتوانم بگویم خدمت عزیزان در کل هفته قبل هیچ روزی نبود که برومندی از عزیزان من و نور چشمی از جوانان تماس نداشته باشن در هفته قبل با من تلفنی که نگن این سایت رو ما وارد شدیم و این مطالب بوده است، نظر تو چیست؟ در کل هفته قبل عرض میکنم حمله ها شدید، موارد فراوان. خب این تکنولوژی امروز ماست که این امکان رو فراهم کرده است. 100 سال قبل به مناسبت 100 تناسب 100 سال قبل و 1000 سال قبل هم به تناسب 1000 سال قبل همیشه این حجمه ها در قبال اسلام بوده است. اما اون عامدی که دیروز باقی نگاه داشته است و الله امروز هم باقی نگاه می دارد تا به دست صاحب اصلی آن برسد، آن است که ارسله بالهدی و دین الحق، حقانیت است. برای اون که در فلان جا بگوید که قرآن وحی آسمانی نیست، سخن بشر است. این مطلبی نیست که در اون سوی دنیا در ایالات متحده فلان سایت این رو مطرح کند و بگوید، بلکه این مطلبی است که خود خدا در قرآن گفته است، یقولون یعلمه البشر، بشر تعلیم داده است. خب این چیزی، این وحی نیست. خب تمام اون چه که میخواهند بعد از 1400 سال اتهام بزنن، خداوند اینها در کلام خودش دخل به تعبیر طلبی عرض میکنم دفع دخل مقدر نموده است. یعنی تمام این شبهات رو خداوند قبلا پاسخ اون رو مطرح کرده است در خود قرآن و در زبان صاحبان قرآن و مقارنان قرآن به اثرت نبی مکرم علیه الصلاه و السلام. این حقانیت برهان اثبات معنا میکند، ولو اون که پیرامون شخصیت پیغمبر مکرم اسلام ازدواج‌های پیغمبر رو تبدیل کنند به مغازلات و عاشقات و پاری از مسائل دیگر، اما ارسله بالهدا. غبار چقدر میتواند پهنه خورشید رو بگیرد؟ ابر چقدر میتواند صورت خورشید را بپوشاند؟ بر فرض که بپوشاند، اما کی شود دریاز پوز سگ نجس؟ کی شود خورشید از پف منتمس؟ ارسله بالهدا، چراغی را که یزدان بر فروزد، حکایت این است، ارسله بالهدا و دین الحق، اطرت و قرآن ادامه این سخن خداوند در کلام الهی است و حقانیت اون عزیزان ثابت و جاودان و باقی است. گاه این اظهار رو پاره از مفسران مخصوصا با نگاه شیعی، این اظهار و غلبه دین الحق و اسلام رو اظهار خارجی دانستند. البته دیگران هم گفتند، این اختصاص ما ندارد، گفتند این لیظهره علی الدین کله، یعنی خداوند فرستاده است این پیغمبر را، این دین حق را، و این دین حق غالب می شود علی الدین کله، بر تمام ادیان، نه از جهت قرآن و منطق بلکه از جهت خارجی، اون دین غالب و جامع بشری این شریعت خواهد بود. امروز نیست. امروز 2 میلیارد مسیحی دارو به اسم در دنیا دارید، از 6 میلیارد جمعیت روی زمین 1/5 اون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بیش نمیگوید و غلبه و سلطه هم با مسلمانان نیست. امروز مسلمانان سرنوشت دنیا رو تعیین نمی کنند، بلکه سرنوشت خودشون برامگاه در خیلی از ممالک اسلامی تعیین نمی کنند. نقشی در تحولات سیاسی دنیا چندان چشمگیر ندارند متاسفانه مسلمانان، یعنی به تعبیر خود قرآن اظهار ندارند مسلمانان. اما این وعده رو خداوند میدهد، لیظهره علی الدین کله. آنچه ما میگوییم و آنچه جماعت میگویند البته گفته ایست که برها برادران اهل سنت هم بر این مبنا معتقدند، منتها استظهار داری که فرق این گفته و گفته اهل سنت آنچه شیعه میگوید و اهل سنت میگوید دلیل است که در حال اسلام غالب خواهد شد. این متفقان علیه فریقین است، هر دو گروه میگویند. به دست شخصیتی به نام مهدی این کار می شود، این را مردم می گویند. لولم یهد من الدنیا الا یوم واحد لتبلم راه ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته یغاث کنیتی. اگر یک روز از زمین باقی نمانده باشد خارج می شود مردی از اهل بیت من که نام او نام من است و کنیه او کنیه من است. این رو نبی رحمت فرمود، این رو هم فریقین میگویند، در این هم اختلافی نیست. حدیث در سهام سته اهل سنت وجود دارد، نه این یه حدیث، ده ها کتاب عالمان اهل سنت در زمان ما و قبل از زمان ما، حتی کسانی مانند ابن تیمیه حرانی که 600 شبهه بر اسلام وارد میکنند و بنیان تفکرات وهابیون امروز اون بیس فکری اینها شبهات ابن تیمیه است، در مسئله مهدویت هیچ شبهه‌ای ندارد و مهدی رو به عنوان منجی بشریت 100% پذیرفته است و شبهات رو پاسخ میدهد در باب مهدویت. این مشکلی نیست، در اینجا متفقند. آنچه مهم است این است که آیا این مهدی از مادر زاده شده است یا زاده نشده است، آیا این مهدی الان حیات خارجی دارد یا ندارد. اختلاف اینجاست که اهل سنت میگویند یه زمانی مهدی متولد میشود و اونگاه این رسالت مهدویت رو بر دوش میکشد، اما شیعه میگوید این مهدی کسی است که نام پدر او مشخص است، او فرزند حضرت عسکری است، او فرزند حضرت هادی است، او فرزند حضرت جواد ابن است، او فرزند علی ابن بوسر رضا است، او فرزند حضرت موسی بن جعفر است. برسانید تا امیرالمؤمنین تا زهرا مرضیه. زمانی خدمت دوستان یه شب نیمه شعبانی بود، در اون ساعت که ما را وقت خوش بود در این باب خدمت عزیزان عرض می‌کردم، شاید بیش از 1000 حدیث شمارده شده گفتم، شمارده شده بیش از 1000 حدیث داریم ما که اثبات نسب حضرت ولی عصر میکنند، اثبات نسب امام زمان میکنند که نام مادر اون چیست، نام پدر اون چیست، المهدی و من ولدی المهدی و یک یک اینا میاد، همه معصومین علیهم الصلاه و السلام. اون سلسله نسبت این وجود نازنین رو و خصوصیات خاص اون رو، ایام شهادت حضرت عسکری است، فردا شب شام شهادت این امام همان و والد مکرم حضرت ولی عصر است و امام زمان سوگوار پدر بزرگوار کیش خواهند بود. اون روایتی که گاه عرض کردم خدمت عزیزانی که در زندان بودیم، بر ما وارد کردند حضرت عسکری را، بر ما در حبس وارد شد، امام نشستند و کنت بهی عارفا، من میشناختم، عیسی بن سبیح میگوید من میشناختم امام را. بارو گفتگو باز شد با وجود نازنین به حضرتش، حضرت فرمودند که چقدر عمر داری؟ گفتم شما میدانید که من چقدر عمر دارم؟ تبسمی کردن حضرت، چندان مشکل نیست برای حجت خدا که عمر کسی رو بداند. زمانی یک کسی به امیرالمومنین گفت آقا شما میدونید چقدر آب کنار دجله ایستاده بودن، کنار فرات ایستاده بودن، یکی از این دو نه. فرمود آقا شما میدونید که این مثلا از به خدمتون فرات چه مقدار آب داره، حجم آب این چه مقدار است؟ امیر یه تبسمی کردن، فرمودن اگر خدا بخواهد علم این رو به یه پشه میآموزد، یعنی این علم الهی است و اگر خداوند علم خودش رو به کسی منتقل کند ولو پشه باشد میداند. یعنی حساب من علی ابن ابی طالب روشن است.
برای حجت خدا به علم الهی چیزی نیست که این مسائل رو بخواد بداند. بندن تو مسائل بنده عرض میکنم، مثلا تو 57 سال و 6 ماه و 2 روز داری، کتاب دعایی همراه من بود، باز کردم و این کتابی بود، قرآنی بود یا دعایی بود همراه من که بر صفحه اول او پدر تولد من رو نوشته بود. این سنت بود در خانواده های قدیم، من زیاد دیدم قرآن هایی که تولد فرزندانشون رو پشت اون نوشتن، متولد شد نور چشمی، مثلا فرض فهمید نمیدانم محمد حسن در قره شوال چه، در سلق رمضان کجا، در محاق چی، این رو با همون تعابیر زیبا قدما می نوشتن و هم تبرکی بود هم قداستی بود هم خود ثبت می شد. به شیوه امروز که نبود که گواهی بیمارستان به شما بدن و بعد دارید ثبت احوال ثبتش کنید و مثلا تاریخ میلادیش هم بنویسید، نه اینطور که نبود. باز کردم نگاه کردم دیدم دقیقا همون 2 روزی که حضرت عسکری هم می گویند قابل محاسبه است، همون طور است. بیشتر با هم صحبت کردیم، به من فرمودن که فرزند داری عیسی بن سبی؟ گفتم که ندارم. فرمودن نعم الشیء الولد، فرزند خوب چیزیست، مرحمت خداست، اللهم ارزقه ولدا. حضرت دست بلند کردن فرمودن خدایا فرزندی به او مرحمت کن، اللهم ارزقه ولدا. من وقتی این سوال بکردن حضرت رو کردم بهشون فرمودن آقا شما چطور؟ شما فرزند دارید یا ندارید؟ دیدم که فرمودن ای والله، آری به خدا قسم، فرزندی دارم که یملا الله به عرض بهی قسلا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا امل آن فلا. فرزندی دارم که شرور با عالم را از عدل و داد پر می کند پس از آن که ظلم و جور فراگیر شود، اما الان هنوز فرزند من به دنیا نیامده است، اما الان فلا. شیعه این موضع را دارد، یعنی مهدی مشخص است، تمام خصوصیات اون، کسانی که رؤیت جمال نازنین اون کردند، کسانی که مانند محمد ابن اسحاق سعد اشعری این لیاقت رو پیدا کردند که این ماه‌پاره را در بغل پدر بزرگوارش دیدن، وقتی هم وارد شد در وجود مقدس از عسکری و سؤال کرد از مقام خلافت و وجود مقدس امام پس از حضرت عسکری مسیر ولایت رو سؤال کرد، حضرت فرمودن خیلی دوست می‌داریم و برای ما خیلی عزیزی، امروز امر مهمی رو به تو خواهم گفت و به تو چیزی را نشان می‌دهم که به کمتر کسی ما چنین می‌کنیم. اونگاه وجود نازنین رو طلب کردن، در آغوش گرفتن و نشان دادن. در موارد کسانی که دیدم که انشاءالله سعی میکنم من فردا شب به مناسبت شب شهادت عسکری در این جهت همون خدمت عزیزان مطالبی رو در کنار بحث عرضه کنم. پس بنابراین این بحث این که به هر حال شخصیتی بیاید اظهار کلی اسلام بکند، اسلام رو قالب کند در سراسر پهنه خاک و وعده جمیع انبیاء الهی رو تحقق بدهد، لیقوم الناس بالقسط، در تمام زمین حاکم باشد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در تمام زمین حاکم باشد، این وعده الهی مسلم و قطعی است و اون روز فرا خواهد رسید. تفسیر دوم آیه شریفه لیظهره علی الدین کله، اظهار خارجی بیرونی است که اون توسط اون شخصیت بزرگوار حضرت ولی عهد به اراده الهی و امر الهی و فرمان الهی محقق خواهد شد، که ما هم از سویدای جان میگوییم اللهم عجل ولی کل فرج. خب من این رو خدمت عزیزان تأملن گفتم که در این حال ارتباط با بحث قبل رو هم محضرم بارک نتقدیم کرده باشیم، اما آیه اصلی بحث ما این است، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، بدانید که مسلمانان، بدانید ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، خیلی از احبار و رهبان عالمان یهودی و مسیحی، لیأکلون اموال الناس، مال مردم رو خوردن به باطل و مردمان رو از دین خدا همین عالمان دینی باز داشتند و مانع دینداری مردمان شدند در طول زمان. خب این آیه آیه تکان دهنده است که خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند. در این اینکه آیه در صدد آن است که دست جماعتی رو کند و پرونده شوم و ننگین گروه هایی رو ببشاید خداوند سبحان و عرضه کند برای انسان ها، در این حال یه هشداری رو هم به جامعه اسلامی و مسلمانان می دهد خداوند سبحان. فرمود کسانی که ایمان آوردند کثیرن، این انصاف الهی است در قرآن. خداوند سبحان ادب آموزی می کند در کلام خویش، هنگام که حضرت باری تعالی کفار را هم مذمت می کند باز از یک کنار نمی رانه. مانند ما نیست که گاه می گوییم مشهدی ها همه این چنینند، نمی دانم تبریزی ها همه اون چنانند، اصفهانی ها همه این چنینند، ایرانی ها همه اون چنانند. خداوند سبحان وقتی سخن میگوید به انصاف سخن میگوید و ادب آموزی میکند. ان کثیرن، خیلی هاشون، نه همشون، خیلی ها نه همه، ان من الذین کفروا، از کافرین، نه همه کافرین، حتی وقتی بر کفر هم خداوند میتازد باز همون با هم منصفانه میتازد و باز هم با اصول و هنجارهای منصفانه سخن قرین است گفتار حضرت باری تعالی که بعد آموزش و تعلیم به جامعه اسلامی دارد. خیلی من الاحبار، احبار بر رخوان. کلمه احبار جمع حبر است، حبر در لغت به معنای عالم است، اما ریشه لغوی این رو شاید در همین سوره مبارکه بنده گفته باشم در موارد قبل، چون این کلمه رو داشتیم. کلمه حبر از ماده حبر، حبر به معنای اثر نیکی که باقی میماند، اصلا به طور کلی ارض و محبار، با اون زمین هایی که محصول پسندیده نیک میدهند و اثرشون میماند و اونها عرب میگه ارض و محبار، اصلا این کلمه حبر استفاده میکنند. به عالمان هم که حبر میگویند، حبر و امه، به اینها حبر گفته می شود، چون عالم کسی است که باقی می ماند، نام او، یاد او، آثار او، همان که وجود مقدس امام امیرالمؤمنین فرموده است به هر حال علماء او باقون. بنای خدا بر این است که الناس موتا و اهل العلم احیا او، عالمان آثارشون، فکرشون، اندیششون باقی بماند. از هر دست و جماعت و نهله و مذهبی که باشند، وقتی شخصیتی متصف به صفت علم باشد و واقعا حقیقتا علم در وجود او باشد، بپذیرید که نمیمیرد، زنده میماند. ممکن است حدود 800 سال هم بگذرد، اما باز 28 عرض به خدمت عزیزان اردیبهشت ما را از این طرف اون طرف دنیا جمع میشن در کنار مقبره خیام، باز یاد خیام نیشابوری را زنده می کنند و تقدیر از اون می کنند که دیروز این چنین بود. عالم نمی میرد، عالم زنده است، نام او، اثر او، علم او. به همین جهت به عالمان احبار می گویند، از ماده اشتراقی حبر. فرمودن کثیر من الاحبار، خیلی از همینان که عالمند، خیلی از همین عالمان مسیحی و یهودی و رهبان. کلمه رهبان دیگه سوق میده به سوی مسیحیت، چون کلمه رهبان جمع راهب است و راهب از ماده رهبانیه می آید و رهبانیت سنت و بدعتی است که مسیحیان در شریعت حضرت موسی نهادند، عیسی نهادند. و رهبانیت اتخذوها ما کتبناها علیهم، ابتدعوها ما کتبناها علیهم، به تعابیر رهبانیت رو بدعت گذاردند آدمان مسیحی در شریعت حضرت عیسی و الله در درون و حق شریعت عیسی ابن مریم. رهبانیت و دنیا گریزی و تجنب از مظاهر دنیوی نبود، نه خیلی چنین نبود اصل این دین، اما اینها بدعت گذاری کردند. خود رهبانیت یعنی اصلا رهب ترس، رهبانیت این که بترسن دست به سیاه و سفید بزنن، راهی بینی ترس، همون کلمه که شما خیلی خوب در فارسی نجکار کردید، ترجمهش کردید، ترسا، ای کریمی که از خزانه قیب، گبر و ترسا،
وظیفه برداری، دوستان با کجا کنی، معلوم تو که با دشمنان نظر داری. ترسا معادل راهب است، یعنی آدمان دیرنشین مسیحی. خیلی از این احبار و رهبان لیأکلون اموال الناس، اینا هم میخورند اموال مردم را به باطل. من سعی میکنم که آیه رو توضیح مبسوطی خدمت عزیزان عرض کنم. فرمود لیأکلون اموال الناس، اکل میکنند اموال مردم را به باطل. استنتاج دارید اینجا مراد از کلمه اکل خوردن نیست، اینها مال مردم رو میخورند، یعنی صرفا مقولات اکلی، یعنی معکولات رو خداوند نمیگه، که خیلی از این عالمان مسیحی خوردنی ها رو به باطل میخورند. نه، این مراد نیست، بلکه مراد از یعکلونه اینجا چیست؟ یعنی یتصرفونه. کنم
لیأکلون اموال الناس،
اکل میکنند اموال مردم را به باطل. استدلال دارید اینجا مراد از کلمه اکل خوردن نیست، اینها مال مردم رو میخورند، یعنی صرفا مقولات اکلی، یعنی معکولات رو خداوند نمیگه، که خیلی از این عالمان مسیحی خوردنی ها رو به باطل میخورند. نه، این مراد نیست، من که مراد از یعکلونه اینجا چیست؟ یعنی یتصرفونه، یعنی تصرف میکنند اموال مردم را، تملک میکنند اموال مردم را. کثیرا ما در قرآن کریم از تصرف و تملک تعبیر به چه شده است؟ تعبیر به عقل شده. ان الذين یاکلون اموال الیتامى، اون کسانی که مال یتیم را میخورند در شکمهای اینها آتش است. یعنی چی؟ یعنی کسانی که فقط خوردنی های یتیم رو میخورن تو شکمشون آتش هست؟ یعنی اگر یه خانه از یه یتیمیست کسی بالا میکشد این رو، یه ماشینی از یه یتیمیست، نقدینه از یه یتیمیست و او چپاول میکند، این اکله یا نه؟ اینم اکله، یا کلون هم بالا بیتامو، اینم اکل است. فراوان در قرآن این نکته گفته شده است که تصرفات رو خداوند با کلمه اکل میگه. به این نگاه متذکر شدیم، علتش اینه که بارزترین و آشکارترین تصرفی که انسان میبینش دیگه، براش مشهوره، میبینه از بین رفت، اکل است. بس میگید خورد و تمام شد، خورد و برد، این دیگه تمام شد. وقتی با اکل میگن دیگه، این گاهی اینو مثلا ممکنه اکل رو تبدیل به بلعش کنید که یه قدی جدیتر و محسوستر باشه برامون. میگیم آه بلعید، میگیم عجب دنیا رو بلعید، خود دنیا رو که نمی بلعند، این تصرف کرد، یعنی همه چیز رو تملک کرد و صاحب شد. این رو گاه میگیم در استعمالات فارسی خودمون هم داریم، این که استعمال قرآنیست، ما هم در استعمالات خودمون داریم، میگیم آه فلانی مال ما رو خورد، یک آب هم بالا سر کشید. میگیم عرض به خدمتون در استعمالات خودمون، میگیم فلان کس، الان این کلمه باز مصطلح شده است از ادبیات سیاسی امروز کشور ماست، که فلان کس رانتخار است. و رانت خود لغت رو میدونید یعنی چی؟ رانت رو که نمیخورن، یعنی به شیوه رانت و پاری از امتیاز تصرف میکنن. یه زمانی میگفتند، اول انقلاب بود، میگفتند که گروهی زمین خارند. خب اینا کسی زمین رو که نمیخورد، یعنی در زمین چه میکردن؟ تصرف میکردن زمین ها، این طرف اون طرف. این پس کلمه خوردن، چون وقتی یک کسی میخورد یه چیزی، اصطلاحی دارن عرب ها، میگن که آنچنان خورد که از هضم رابعه هم گذشت، از هضم رابعه هم گذشت. این از اصطلاحات عربیست، هضم رابعه، یعنی اگر چهار تا معده هم داشت از معده چهارم هم گذشت دیگه، یعنی هیچی اثرش باقی نمون دیگه، اصلا محو کامل شد. پس به دلیل این که عقل یه تصرف جامعه است، به تصرفات در قرآن عقل گفته می شود. فرمود اینها لیأکلون اموال الناس، اینا عقل می کنن مال مردم را به باطل، به باطل مال مردم را می خورن و عقل می کنن و تصرف می کنن. توجه دارید که به طور کلی در آیین الهی، در قرآن و در اسلام هم مانند بقیه شرایع، انتقال مال باید با اسباب معقول و مشروع باشد. سرمایه و مال و ملک باید با ابزارها و عوامل معقول و مشروع تحقق یابد. هر سببی مملک نیست، هر عاملی برای انتقال مورد قبول نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کسانی که ایمان آوردید، اموالتون رو به باطل بین خودتون چکار نکنید؟ اکل نکنید، یعنی منتقل نکنید. بالباطل یعنی چی؟ یعنی به اسبابهای باطل. اسباب باطل چیست؟ قمار. اسباب باطل چیست؟ ربا. اسباب باطل چیست؟ قش. اسباب باطل چیست؟ سیاهکاری. اینا اسباب باطل است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. البته بزرگان فقها بر روی این آیه بحثای فقهی دارن، گذشته از بحث تفسیری مرحوم شیخ انصاری وقتی این آیه رو مطرح میکنند، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه گاه مراد اسباب باطل است، گاه عقود باطل است. یعنی گاه نوع معاملات باطل، یه معاملاتی داریم در اسلام، این معاملات چی هست؟ اصلا نهاد ذاتن این معاملات باطل در اسلام. بیع قمری در اسلام باطل است، بیع مجهول در اسلام باطل است. فروختیم به شما هر چی تو این کیسه هست. چیه تو این کیسه؟ هر چی هست دیگه. آقا سر میکنیم با هم، یعنی چی؟ معنا نداره. آقا من ماهی های این دریاچه رو به شما فروختم، این معامله مورد قبول نیست. من این کبوترهای رو هوا رو به شما فروختم، این معامله در اسلام مورد قبول نیست. بیع مجهول، بیع قرنی، بیع خطری، این اصلا معاملات باطله در اسلام. بیع کالی، نه پولی وجود دارد نه کالایی وجود دارد. این کالا میخواد بعد تولید بشه، از این کارخانه در بیا، ما هم بعد یک زمان میخوایم صاحب پول بشیم، حالا مینشینیم با هم رو تولیدات این کارخانه با هم قرارداد میبندیم، چک رد و بدل میکنیم، پول داریم. نه پول داریم نه کالا داریم. چی دارید معامله میکنید؟ خیالات آینده را، هواهای آینده را. هیچیش هم موجود نیست. این میشه بیع الکالی. در تجارت امروز دنیا مطرح، یعنی در خود بیزنس و در بازرگانی امروز دنیا اینو مطرح میکنن که میگن از ننگین‌ترین معاملات و از بدترین و غیر واقعی‌ترین معاملات بیع کالی است. اونا هم به زبان خودشون مطرح میکنن همین حرفی که اصلاح میگوید. یه معاملاتی داریم که اینها ذاتن باطلن، یه شیوه ها نیست که میخواهد مملک باشد و اون شیوه ها و ابزارها باطل است. مثل سالهایی که در دسته اول خدمت عزیزان مانند قمار و ربا و و و امثال اینها رو مطرح کردن، محضر مبارکتون. پس به طور کلی انتقال، نقل و انتقال، تملیک و تملک در اسلام باید با اسباب معقول مشروع پسندیده قانونی باشد. فرمود گروهی از این عالمان هستند، گروهی از این مقامات مذهبی مسیحیان، جماعتی هستند که لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینها مال مردم رو به باطل میخورند. خب اینها چگونه مال مردم به باطل میخوردند؟ به چه شیوه میخوردند؟ اون چه تاریخ نشان میدهد و اون چه آفت این جماعت بوده است که بعضاً رگه‌های اون تا صداهای متأخر ما وجود داشته است و شاید امروز هم باقی باشد، بعض از انواع اون یه نوع متداول اون متأسفانه رشاف الحکم آن بوده است که نوعاً این مقامات مقاماتی بودند که رتق و فتق امور را از جهت صدور حکم در اختیار داشتند و اینها برای صدور حکم چه می‌کردند؟ رشاف الحکم، ارتشاء در حکم می‌کردند. این هم شدن مرتشی. اون که میداد میشد راشی، این که میگرفت میشد چی؟ میشد مرتشی. الراشی و المرتشی کلاهما فی النار. این کثیرن، خیلی از اینها رشاء در حکم میکردن و از این رشاء کسی رو مالک نمی کند. اگر کسی از طریق رشوه به استظهار داشته باشید، لبه یه تیز رشوه همیشه در حکمه، یعنی در دستگاه قضاییست. بیشتر ظهور بروز رشوه در دستگاه قضاییست در متون دینی ما. خیلی از اینها در منصب و حکم که می نشستن به رشوه حکم می راندند. رشوه که کسی رو مالک نمی کنه، اگر کسی از طریق رشوه پولی رو بهش بدن که مالک این پول نمیشه. و وقتی کسی مالک پول نبود میشه درش تصرف کنه؟ نه. پس اگر بخوره چی خورده است؟ عین اکل مال به باطل و عین اموال الناس به باطل خورده است. خب مال باطل مردم خوردن آثار اون هم در وجود انسان، شخصیت انسان و پیرامون آدمی از حرم الشمس است، مثل خورشید دیده می شود و نشان داده می شود. یکی از شیوه های کار این بود که این رو قرآن میگه اکل مال به باطل یا کلون اموال الناس به باطل. گاه این سنت بود در میان ارباب کلیسا که استهزار دارید اینها مغفرت فروشی می کردند. از شیوه های متداول عالمان مسیحی در طول تاریخ فروختن بهشت بود. اینها بهشت می فروختند، بخش های بهشت رو می فروختند، مغفرت خدا رو می فروختند، گناه می خریدند. فروختن مغفرت و خریدن گناه و در قبال اون بها گرفتن و وجه گرفتن و بعضن قانون فدا و فدیه رو مطرح کردن، این یه چیزی بود که متداول بود و یه زمانی هم در صدر اسلام میخواست وارد اسلام بشه. اون هوشیاری پیغمبر، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، مانع شد که چنین مفسده‌ای وارد اسلام شود و چنین فکر شومی رو مسلمان ها اتخاذ کنن. مانع شد این، اما دیده می شد در سوره مبارکه نجم و نجم اونجا اشاره به این باب هست. اینها به این شیوه ها اکل مال به باطل می کردن، یأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، و صد می کردند از سبیل الهی و از راه الهی. اینها مردمان را از صراط حقیقت با سلام علیکم و رحمت الله، با این شیوه عملی و با این رفتارشون، با خوردن مال مردمان به باطل یک، و یصدون عن سبیل الله، این عالمان مسیحی صد عن سبیل می کردن. من یه جمله کوتاه هم در اینجا خدمت عزیزان بگم و بگذاریم انشاءالله بحث رو برای فردا شب خدمت عزیزان. از شیوه های صد سبیلی که در میان عالمان مسیحی وجود داشت یک تبعیض در دین بود عزیزان. یعنی این رو در طول تاریخ میبینیم در روند عملی ارباب کلیسا کاملا مشخص بود. اینها یه بخش هایی از دین رو میگرفتند بزرگ میکردند و بخش های دیگر دین رو نشان نمیدادند به پیروانشون. این صد سبیل الله بود، این صد از بازداشتن مردمان از راه حقیقت و راه دیانت و دینداری بود. اینها جلوه های کامل دین رو به مردم نشان نمی دادند، اون قسمت هایی از دین رو نشان می دادند که منافع اونها اقتضا می کرد. اگر منافعشون با بخشی از دین ناسازگار بود، اگر عرضه می شد عرضه نمی کردن و کتمان می کردن. اینو بارها قرآن می گد یکتمون الحق، اینها این حقایق دینی را کتمان می کردن. می شد تؤمنون به بعض تکفرون به بعض، یکفرون به بعض یؤمنون به بعض. یه چنین حالت تبعیض و تبعضی رو در دین ایجاد می کردن. گاهی صدون عن سبیل الله رویه عملی غلط این جماعت بود. اینو در فرماشات معصومین داریم علیه السلام، اونی که شما در طول تاریخ در مورد کلیسا، در مورد همون تفتیش عقاید، انگیزاسیون با اون شیوه منحط عملی عالمان کلیسا در طول تاریخ دیده شده است و مطرح شده است. اینها شیوه های صد عن سبیل بود. خب اون قسمت اول رو بگذارید کنار. این فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، خیلی از این عالمان، خیلی از این مردانی که ادعای روحانیت دینی دارند در مسیحیت، میخورند اموال مردم را، میخورند لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و صد عن سبیل الهی میکنند. اینها نقض قرض میکنند، آمدند که دین رو توسعه بدهند این عالمان، اما دین خدا را خمود میکنند، خاموش میکنند و صد عن سبیل الله میکنند. عرض کردم این در عین این که پرونده عالمان مسیحی رو روم میکند خداوند سبحان، علت این که خیلی از این بزرگان آیین مسیحیت باز هم به تعبیر خود قرآن سیمای نورانی نبی رحمت میبینند، اما انکار آن میکنند بعد از اون که میشناسند چیست. اینه لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. علت این مشکلشون اینجاست. و در این حال نکته دوم هشداری است که خداوند سبحان به مسلمانان و عالمان اسلامی میدهد: پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. در عین اینکه وضعیت اونها رو مطرح میکنه، در این حال یه هشداری است برای عالمان دینی اسلامی. اینی که گاهی حدیث رو عرض کردم که در اوج مناجات خطاب رسید: یا داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا. داوود بین من و خودت عالم فتنه شده به دنیا رو قرار نده. او نمیتواند مقرب تو به سوی من باشد، او نمیتواند دل تو را به سوی من نزدیک کند، که او خود قشهای درونی خیش را هنوز مرتفع نکرده است. اون نمیتواند مقرب دل به سوی حضرت من باشد. یکی از عناوینی که در اسلام داریم، از عناوین محرم در شرع مقدس اسلام که در فقه فقیهان بحثان میکنن، استیکال به دینه. استیکال به دینه یعنی نان خوردن، یعنی دین رو دکان قرار دادن. نان خوردن از طریق دین یک معادله کوچیکی دارد، انشاءالله بحث رو فردا شب خدمت عزیزان تقدیم میکنم. یه نکته کوچیک فقط اینجا وجود دارد و اون این است که دین مقدم است یا دنیا مقدم است. تمام مطلب تو همین است. اگر دین مقدم بر دنیا شد، یه عالم دینی، مسیحی، مسلمان، یهودی فرقی نمی کند. هر کدام در زمان خود بدون دنیا که نمی توانند باشند. این هم نام دارند، این هم زندگی دارند، این هم فرزند دارند، این هم معیشت دارند. من لا معاشله لا معادله شامل این هم می شد. اما آیا دین مقدم است یا دنیا مقدم است؟ رسالت عالم دینی آن است که دین مقدمه بر دنیا میاد. اگر واژگون شود، اگر دنیا مقدمه بر دین شود، این اون مفهومی شد که حضرات معصومین میگن استیکال به دین، یعنی نان خوردن از دین و دین رو مقصد قرار دادن. و خب این عنوانش که دیگه در طول تاریخ اسلام دیده شده است. عالمان دربالی که رونق بازار بنی امیه و بنی العباس رو افزون می کردن چه کسانی بودن؟ نمیخوام به تازم حالا عرض به خدمتون. به هر حال وقتی که رسید قتاد محضر مبارک وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام تکانش دادن: حضرت چی میگی؟ از کجا میخوری؟ چه میگویی؟ اون کسانی که رونق میدادن بازار این جماعت رو، اون کسانی که در مقابل اهل بیت علیه السلام دکانداری میکردند، هارون الرشید سرش تکان میداد، عشق میریخت، ایرفت میش از پای مواعظ عمرو بن عبید. عمرو بن عبید کی حالا بماند؟ ایرفت میش از پای مواعظ عمرو بن عبید، بعد میگفت کلکم تطلب و سیدا کلکم تمشی رو ویدا الا عمرو بن عبید. همه تون تو هواهایی هستید، همان تو خیالایی هستید، دارد نیشها رو میزند به وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر. این شیوهی بود که عالمان درباری بنی امیه و بنی العباس در قبال مکتب اهل بیت علیهم السلام این رویه رو اتخاذ کرده بودند. بعد به دنبال اون فرمود: و الذین یکنزون الذهب و الفضه، و اون لطافت و زیبایی های بحث که میگیره دامن معاویه ها رو و عرض به خدمت و فریاد ابوذر ها را بلند میکند. انشاءالله فردا شب ادامه آیات رو خدمت عزیزان به سمع مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. جانهای ما رو و دلهای ما رو از هوای غیر خودش و آبروی قرآن و اهل بیت خالی بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن و اطفت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. اونی که مکتب اهل بیت است آن است که عقیده بر جان تقدم دارد، دین بر دنیا تقدم دارد. حرف خوبی میزند این آقای جرجرداغ، میگه اگر شما میخواهید فرق بین یاران حسین ابن علی و یاران یزید ابن معاویه ابن علی سفیان رو ببینید، همین دو کلمهشون رو گوش کنید. یاران یزید میگوین کم ته بلنا، یه به جرجرداغ است، و کم ته بلنا، چند میدی که بیایم کربلا، به چند. یاران حسین ابن علی میگویند متا نفوذ و معک، کی میرسه زمانی که ما خونمون رو تقدیم کنیم حسین ابن علی. عقیده مقدم است یا عقیده مقدم است یا جان مقدم است، دنیا مقدم است یا دین مقدم است؟ اصلا کربلا تشکیل میشه برای که یک گروه میگوید جان ما بر سر عقیده ما، دنیای ما فدای آخرت ما، اون گروه میگوید دین ما مستمسکی برای دنیای ما، میگوید عرض به خدمت و نام ما مقدم بر عقیده ما، جان ما مقدم بر عقیده ما. نتیجه این میشه که برها عرض به خدمتون دیده میشه. خب من عرض به خدمتون استفاده میکنیم از محضر دوستان عزیز و بهره خواهید برد و من هم یه جمله‌ای بگم و ناچارم امشب از خدمت عزیزان من زودتر مرخص بشم. این شبها دل مدینه بود دیگه، اگر اجازه بفرمایید امشب هم باز ما دلها رو ببریم مدینه و عرض به خدمتون باز بیتوته کنیم کنار قبر نهی مکرم و دلهامون رو روانه کنیم به اونجا که نمیدانیم برهان یا علی جان قربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. از اون بانوی بگوییم که نشان داد عقیده بر جان تقدم دارد، از اون بانوی بگوییم که نشان داد چگونه باید حمایت از دینش کرد، ولو 18 بهار هم بیشتر نصیب او از دنیا نباشد، کار به اونجا بکشد که شبانه از این منزل به اون منزل حمایت از مولا و امام خود بکند. مردم شما شنیدید گفتار پدرم یا در حق این مظلوم یا نشنیدید؟ اگر میتواند از این طریق حرکت کند، اگر نمیتواند کار به اونجا بکشد حتی بیاد کنار قبر پیغمبر بایستد، با اون حالت زار وجودی خیش سخن براند و بگوید مردم آیا مگر پدرم رسول خدا نفرمود المرء یحفظ فی ولده، مرد رو در اهل و عائله او حفظ میکنن، با من چگونه عمل کردید؟ آیا چند روز از وفات پدر گذشت که آتش از درب خانه من برخاست؟ چند روز از وفات پدرم گذشت الجور لما یندمل و رسول لما یغبر، هنوز آب غسل پدرم خوش نشده است، هنوز جراحت ما خاندان باقیست که شما چنین معامله با اهل آلو می کنید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. آجا خیلی عذرخواهی میکنم من.